ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 9 مهر ماه سال 99 خورشیدی است. در نهمین روز از فصل رنگارنگ پاییز با شما هستیم. سلام و درود گرم من و همکارانم رو در رادیو فردا پذیرا باشید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدا بریم سری بزنیم به دنیای خبر و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سپاسگزارم. سلام، روز بخیر. بر اساس آمار رسمی تاکنون بیش از 26 هزار تن در پی ابتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 183 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 26169 نفر رسیدن.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت همچنین آمار مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته را حدود 3600 نفر اعلام کرد. این آمار روزانه در حالی اعلام می شود که از سوی نهادهای مستقل مورد تایید نیست و گفته می شود آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر در ایران بر اثر شیوع کرونا چند برابر آمار رسمی است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه گفت اعلام موضع ترکیه در حمایت از جمهوری آذربایجان خطرناک است.
Par contre, j'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui je pense sont inconsidérées.
امانوئل مکرون که در لتونی به سر می‌برد پیام‌های ترکیه در حمایت از جمهوری آذربایجان را جنگی خوانده و درباره آن به شدت ابراز نگرانی کرده است. فرانسه در کنار ایالات متحده آمریکا و روسیه از اعضای گروه مینسک برای یافتن راه حل بحران قره‌باغ است. از چهار روز پیش از درگیری مرگبار میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون قره‌باغ کوهستانی و مناطق اطراف آن شدت گرفته است. با وجود درخواست‌های بین المللی برای کاهش تنش، رهبران دو کشور تا کنون از قبول میانجیگری‌ها و برقراری آتش‌بس خودداری کردند. در چند دهه‌ای که از این تنش‌ها میان دو کشور می‌گذرد، ده‌ها هزار تن کشته شدند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برخی گزارش‌ها درباره کمک ایران به ارمنستان را رد کرد. آقای واعظی این گزارش‌ها را شایعات بی‌اساس خوانده و هدف آن را برهم زدن روابط ایران و جمهوری آذربایجان توصیف کرده است. این گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگو با معاون نخست وزیر آذربایجان مطرح شده است. با اثرگیری درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده بود که گفته می‌شد کامیون‌های روسی را نشان می‌داد که از طریق خاک ایران سلاح به ارمنستان حمل می‌کنند. ایران که به صورت سنتی در مناقشه قره‌باغ رویکردی نزدیک به ارمنستان داشته، چند سال است که تلاش می‌کند در این مناقشه دو همسایه شمالیش طرفین را به ترک مخاصمه دعوت کند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید از حمله راکتی در بغداد که به کشته شدن غیر نظامیان منجر شده خشمگین است. در این حمله که روز دوشنبه انجام شده بود، چندین غیر نظامی از جمله یک مادر و فرزندانش کشته شدند. حمله و محکوم کردن آن در زمانی انجام می شود که واشنگتن تهدید کرده در صورت مهار نشدن شبه نظامیان مورد حمایت ایران، سفارت خود در بغداد را خواهد بست. سخنگوی دولت عراق در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال بسته شدن سفارت آمریکا روز سه‌شنبه گفت بسته شدن هر دفتر مأموریت دیپلماتیک پیامدهای فاجعه‌باری برای همه منطقه خواهد داشت. احمد مولاتلا همچنین گفته است دولت مصطفی کاظمی هر تلاشی برای تبدیل عراق به صحنه نبرد ایران و آمریکا را رد می‌کند. مهتاب،
ممنونم از تو رضا. همکارم رضا ولی‌زاده بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حالا مروری داشته باشیم بر آنچه که در این مجله خواهیم شنید. ادامه روند افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، بیش از 33 میلیون مبتلا و 1 میلیون قربانی در جهان. بسیاری از استانهای ایران همچنان در وضعیت قرمزند. اتهام‌هایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه حزب الله لبنان مطرح کرده، وجود انبار مخفی حاوی مواد منفجره در قلب بیروت. گزارش و تحلیلی خواهیم داشت در این باره. نخستین مناظره جو بایدن و دونالد ترامپ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مناظره‌ای که با حاشیه‌هایی هم همراه بود. مروری خواهیم داشت بر این مناظره پربیننده. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز خبر داد که حدود 3600 تن در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند و در همین مدت بیش از 180 تن هم جان خودشون را از دست دادند. سیما لاری همچنین اعلام کرد که وزارت بهداشت پیگیر تعطیلی تهران است و اجرای مصوبه دورکاری. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به وضعیت کرونا در ایران رو دنبال کرده با ما از طریق خط تلفن همراه. روزبه سلام میکنم بهت. ابتدا بگو که سخنگوی وزارت بهداشت در صحبت‌های امروز خودش به چه نکاتی اشاره کرد.
سلام مهتاب و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که تاکنون بیش از 457 هزار تن به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان هم به بیش از 26 هزار تن رسیده. سیما لاری اضافه کرده که تاکنون 381 هزار تن از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها تشخیص شدن و همچنین حدود 4100 تن از بیماران هم در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 26 استان از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. او همچنین در سخنانی در شهر ساری اعلام کرده که 158 شهر ایران اکنون دارای شرایط قرمز شیوع کرونا هستند. به گفته وی 4 استان کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.
روز به از استانها و شهرهای دیگر ایران چه خبر؟
خب از اصفهان شروع میکنم که در روزهای گذشته گزارش شده بود وضعیت اونجا کوتاه‌حاد هستش. آرش نجیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته در 24 ساعت گذشته نزدیک 1300 بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیتبول شناسایی شده. در این حال حجت الله غلامی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در استان اصفهان گفته با موافقت ستاد ملی کرونا محدودیت‌های گسترده به مدت یک هفته در شهرستان‌های قرمز استان به جز خور و بیابانک و دهقان با توجه به تشدید بحران کرونا از روز پنجشنبه اعمال خواهد شد. این تعطیلی مدارس هم از روز شنبه اعمال میشه و در مورد محدودیت ها هم گفته که از جمله در مساجد و مصلی ها برگزاری نماز جمعه، استخرها، باشگاه ها، سالن های ورزشی، سینما، تئاتر و قسمت های بزرگی از فعالیت هایی که مردم در خارج از منازلشون انجام میدن برقرار میشه و مدت یک هفته اینا تعطیله. او اشاره کرده که قرار شده کلاس های مدارس دانشگاه هم یک هفته به صورت غیر حضوری برگزار بشه. مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز هم گفته که آمار دفن جانباختگان به خاطر کرونا نسبت سایر درگذشتگان افزایش پیدا کرده. 3 روزه که از این آمار کسانی که به طور معمولی درگذشتن بیشتر شده اما آماری رو اعلام نکرد. علیرضا سلیمانی هم گفته که در استان البرز افزایش محسوسی داشته تعداد بیماران.
روز به طی چند ماه گذشته بارها صحبت‌های مطرح شد مبنی بر اینکه کادر پزشکی ایران به خصوص پرستاران خسته هستند. سازمان نظام پرستاری هم بیانیه‌ای داده. چه نکاتی در این بیانیه بود؟
خب سازمان نظام پرستاری در بیانیه‌اش از مردم خواست که با رعایت پروتکل‌ها همراه پرستارا باشه. اشاره کرده که از مجموع 110 هزار پرستار 20 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدن، 5 هزار تن از گردونه خدمت خارج شدن، 50 تن هم جانشون رو از دست دادن. از مسئولان دولت هم خواسته به وعده‌های خودشون برای پرداخت محققات و فوق‌العاده ویژه و استخدام نیرو عمل بکنن و انتقاد کرده از برخوردهایی که از جمله در شهرهای گذشته شهرهای صورت گرفته. به طور مثال در شهر بابل چند روز پیش پرستاران اعتراض کردند به نحوه پرداختی که به عنوان کارانه به اونا پرداخت شده بود، از جمله در فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفتند که مثلا برای مدت یک سال 100 هزار تومان به اونها به عنوان کارانه پرداخت شد.
خیلی متشکرم از همکارم روزبه بولهری که درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران میگفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که لبنان همچنان درگیر بحران سیاسی پس از انفجار اخیر بیروت و حتی نخست وزیر این کشور در تشکیل کابینه شکست خورد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل به نکات امنیتی تازه‌ای در لبنان و منطقه پرداخته. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 8 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل گروه حزب الله لبنان را متهم کرد که یک انبار راکت در قلب منطقه‌ای مسکونی در بیروت دارد. بنیامین نتانیاهو در این سخنرانی ادعا کرد که انبار مخفی راکتی حزب الله دقیقاً کنار تأسیسات گاز بیروت و احاطه شده در میان خانه‌های مسکونی است. نخست وزیر اسرائیل سپس به ساکنان منطقه جناح بیروت توصیه کرد که همین الان دست به اعتراض بزنند، چون به گفته وی اگر انبار راکت منفجر شود یک فاجعه دیگر مانند انفجار بیروت رخ می‌دهد. انفجار 2750 تن ماده نیترات آمونیوم در لنگرگاه بیروت که روز 14 مرداد امسال به وقوع پیوست، 190 کشته، هزاران تن زخمی و ده‌ها هزار بی‌خانمان بر جای گذاشت و به نیمی از پایتخت لبنان به شدت آسیب رساند. آقای نتانیاهو اظهار داشت کشورش قصد بدی درباره محله جناح بیروت ندارد، بلکه به گفته وی این ایران است که مردم لبنان را شدیداً به خطر می‌اندازد و ساکنان باید خطر را درک کرده و بخواهند که این انبارها برچیده شود. وی گفت که حزب الله کشور و مردم لبنان را به گوشت دم توپ مبدل کرده، ولی باید این رویه را متوقف کند. سخنان نخست وزیر اسرائیل در شرایطی بیان می شود که صحنه سیاسی لبنان بعد از انفجار تابستان هنوز به شدت ملتهب است و مصطفی ادیب نیز که به سمت نخست وزیری منصوب شده بود روز 5 مهر از تشکیل دولت شانه خالی کرد. سخنان آقای نتانیاهو را اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به سرعت تکذیب کرد و آن را تلاشی برای تحریک ملت لبنان علیه حزب الله دانست. آقای نصرالله همچنین گفت این امکان را فراهم می‌آورد تا نمایندگان رسانه‌ها از محلی که نخست وزیر اسرائیل آن را انبار راکتی حزب الله نامیده بازدید کنند تا ادعای کذب او ثابت شود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد که تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است و گفت اسرائیل به دوستان خود و اروپایی‌ها گفته که با این امر مقابله خواهد کرد، اما شورای امنیت هیچ کاری نکرده است. این نخستین بار نیست که دولت اسرائیل از تریبون نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای آنچه افشای رازهای برنامه هسته‌ای ایران و برنامه‌های مخفی حزب الله می‌نامد استفاده کرده و خواهان اقدام سازمان ملل و شورای امنیت علیه آنها می‌شود. ایران نیز در طول سال‌ها اتهام تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده و بر حرام بودن ساخت این نوع از سلاح کشتار همگانی بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است. سخنرانی امسال بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل برگزاری 75مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوران همگیری ویروس کرونا مانند نطق سایر رهبران جهانی از پیش ضبط شده بود و در نشست مجازی این مجمع پخش شد.
همونطور که در گزارش شاهین بشیری شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گروه حزب الله لبنان رو متهم کرده که یک انبار راکت در قلب منطقه مسکونی در بیروت داره، که البته حزب الله لبنان این اتهام رو رد کرده و این ادعا کمتر از 2 ماه پس از انفجار مهیب در بیروت مطرح میشه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل جهان عرب، و ارزیابی او رو درباره ادعای جدید بنیامین نتانیاهو پرسیدم.
اون چیزی که قبل از هر چیز باید در نظر گرفت این است که در دعوای نتانیاهو و حزب الله دولت غائبه. چرا این نکته از همه چیز مهمتره؟ به خاطر اینکه بالاخره حالا آقای نتانیاهو یک ادعایی کرده، حزب الله هم مثلا تکذیب کرده. در صحبت‌های آقای نصرالله شنیدیم که تکذیب شده. بسیار خوب، حالا دولت کجاست؟ یعنی انگار دولتی وجود نداره، اما در واقع در لبنان چون با یک نادولت مواجهیم، امکان راستی آزمایی سخنان آقای نتانیاهو بسیار دشوار میشه. چرا میگم با یک نادولت مواجهیم؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه همسایه یک کشوری ادعایی درباره اتفاقی در اون کشور بکنه، دولت امکان رسیدگی نداشته باشه، توان مهار میلیشیای مسلح در اون کشور رو نداشته باشه که اینجا حزب الله مرادمون، در عرصه مدیریت کشور توان اداره و مهار فساد رو نداشته باشه، عملاً یک نادولته. و چون یک نادولته، ما امکان راستی آزمایی ادعای آقای نتانیاهو رو اگر نگم نداریم، بسیار با مشکل مواجهیم در ارزیابی این ادعا.
آقای اکبرین، بنیامین نتانیاهو قبلا هم درباره تأسیسات اتمی مخفی در ایران صحبت کرده بود در منطقه به نام ترقوزآباد در نزدیکی تهران که بعد مشخص شد درست بوده. فکر میکنید که این ادعای آقای نتانیاهو چقدر قابل بررسی هست؟
من تصور نمیکنم که تا مطبوعات و یک گروه مستقل حقیقتیاب این ادعاها رو بررسی نکنه ما بتونیم به یک داوری برسیم. ما از راه دور میبینیم که دو تا جریان در نقاط مختلفی همدیگر رو متهم میکنن. قبلا دیدیم که آقای نصرالله هم متهم کرده بود که انبار پر از مواد منفجره با آسیب‌های بسیار پردامنه اگر منفجر بشه در حیفا وجود داره، در اسرائیل وجود داره. خب این ادعاها رو قبلا آقای نصرالله هم علیه آقای نتانیاهو مطرح کرده. آقای نتانیاهو اگر چنین اتفاقی در بندر بیروت نمی‌افتاد، باز هم چه حرفی می‌زد؟ قاعدتاً نه، چون حالا وقت شده و بهترین وقت برای بازی در معرکه میان خودش و حزب الله، حالا اومده این ادعا رو مطرح کرده. البته حرف شما درسته، ما دیدیم سابقه ای رو که آقای نتانیاهو درباره ایران گفته بود و در مجامع جهانی تایید شد و در راستی آزمایی تایید شد. در این معرکه هم همینه، یعنی باید یک ناظر بین المللی بیاد وسط ماجرا و از همه مهمتر دولتی که غایبه بیاد در رأس این نظارت قرار بگیره تا میزان صداقت این مدعا مشخص بشه. و چنین کاری هم بسیار حیاتی و ضروری و فوریه، چون اگر دیر بشه حیات لبنانی ها در معرض خطره.
آقای اکبرین، از واژه نادولت برای دولت لبنان استفاده کردید. میدونیم که صحنه سیاسی لبنان بعد از انفجار مهیب بیروت هنوز به شدت ملتهبه و بحران اقتصادی که لبنان باهاش از قبل دست به گریبان بود، بعد از انفجار مهیب شدیدتر هم شد. خب راه حل چیست؟
اولین اتفاقی که باید بیفته این هست که لبنانی‌ها خودشون یک تعبیری دارن درباره حزب الله، میگن دولتون تجاه دوله، یعنی یک دولت کوچکی در مقابل یک دولت رسمی شناخته شده. چرا من ابتدا از حزب الله نام میبرم؟ میگم اول این مشکل باید حل بشه. به خاطر اینکه در یک اتفاق نانوشته به هر حال دیدیم که گروه‌های مختلف لبنانی نقش فرانسه رو در حل مشکل پذیرفتن. حالا ریشه‌های تاریخی داره، مناسبات سیاسی و اقتصادی در جریان و واسطه‌گری که همیشه فرانسه میان لبنان و دنیا داشته در روزهای سخت، خب یک اتفاق نانوشته وجود داره. همین فرانسه که طرحی داده برای حل مشکل لبنان، آقای رئیس جمهورش اومده گفته که یکی از مشکلات اصلی حزب الله، البته دیگران هم نقش داشتن. در چنین وضعیتی اول باید مشکل حزب الله حل بشه، یعنی نباید دولت کوچک باشه در مقابل یک دولت رسمی. ما دو تا دولت تو لبنان نداریم، ما یه دولت داریم در لبنان. یک ارتش باید داشته باشه، ارتشی که مسلح باشه زیر نظر دولت و با اجازه دولت عمل بکنه. در چنین وضعیتی اول این مشکل باید حل بشه تا به یک پارچگی برسه لبنان. قاعدتا اینجا طرح فرانسوی به نظر میرسه که جامع ترین طرحی است که تا به حال برای حل مشکل لبنان ارائه شده، ضمن اینکه البته لبنانی ها راه چاره دیگری ندارن جز تهدادن به همین طرح.
تحلیل محمد جاود اکبرین رو شنیدیم، تحلیلگر سیاسی جهان عرب درباره وضعیتی که در لبنان حاکمه. و گزارش ها حاکی است درگیری نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ که از روز یک شنبه آغاز شده با شدتی فزاینده ادامه داره. درگیری هایی که تاکنون صدها کشته و زخمی هم بر جای گذاشته. هر دو طرف درگیری ادامه حملات چند جانبه در امتداد خط مقدم جبهه رو طی روز چهارشنبه به طی امروز تأیید کردند و همزمان با تلاش‌های فرانسه برای خاتمه دادن به این درگیری‌ها، نخست وزیر ارمنستان با رؤسای جمهوری ایران و روسیه تلفنی صحبت کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی که امروز با نیکول پاشینیان داشت گفته که منطقه تاب بی‌ثباتی و جنگی جدید رو نداره و او با تاکید بر اینکه توقف این درگیری‌ها برای ایران مهمه، خواستار خیشتنداری دو طرف شده. ساعتی پیش گفتگویی کردم با قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی منطقه آسیای میانه و قفقاز، و ارزیابی او رو از درگیری‌ها میان دو همسایه شمالی ایران پرسیدم.
شرایط منطقه‌ای و تحولاتی که در روزهای اخیر در منطقه رخ داده و همچنین با عنایت به اظهارات آقای سرگئی لاوروف در هفته گذشته که طی دیدارش با تعدادی از نمایندگان مجلس آذربایجان در مسکو داشت و تمایل دولت خودش رو در رابطه با اعاده 5 منطقه از قره‌باغ به آذربایجان جهت توسعه مناسبات ارتباطاتی، حمل و نقل و ثبات منطقه، تمام اینها در واقع دلایلی بودند که آذربایجان رو در راستای اهدافی که از چند سال پیش به دلایل مختلفی با تاثیرگذاری گروه سگانه مینسک و سایر بازیگران منطقه‌ای، این بار می‌خواد این مسئله رو به نحو تمام شده و به نحو خودش به پایان برسه.
اما آقای گلکاریان، ترکیه رویکردی رو داشت مبنی بر این که حمایت کرده بود از تسخیر منطقه ناگورنو-قره‌باغ توسط نیروهای آذری، اما فرانسه انتقاد کرده از این اعلام حمایت ترکیه و ترکیه رو متهم کرده به جنگ طلبی. فکر میکنید که فرانسه میتونه نقش میانجی رو داشته باشه بین این دو کشور؟
طبیعتاً اگر لابی قوی ارامنه رو در ایالات متحده، روسیه و کشورهای اروپایی در نظر بگیریم، فرانسه یکی از بارزترین و قطب اصلی لابی فعال ارامنه در نظر گرفته میشه، چرا که تا به امروز هم فرانسه تنها کشوری در میان تمام کشورهای اروپایی است که در رابطه با ترکیه به نوعی قتل عام ارامنه رو سرلوحه کارهای مناسبات سیاسی خودش با آنکارا قرار داده. و طبیعی است که فرانسه با توجه به این پیشینه سنتی تاریخ سیاسی خودش و حمایت از ارامنه، حمایت لازم رو از ارمنستان داشته باشه و انتقاد رو از ترکیه بکنه، مخصوصا بعد از حوادث اخیری که بین ترکیه و کشورهای منطقه مدیترانه شرقی رخ داد و فرانسه هم خواست که به عنوان عامل اصلی و تاثیرگذار در این تحولات باشه. این جانبداری رو میشه در پی همون دیدگاه در نظر گرفت. منتها ترکیه به عنوان بازیگر اصلی منطقه قفقاز جنوبی خودش رو از نظر دینی، نژادی، خونی با آذربایجان همسان میدونه و از دوران جنگ جهانی اول تا به امروز به نوعی در قضیه قره‌باغ خودش رو سهم میدونه. موضوع تنشی که با روسیه داره این رو در واقع میشه گفت بارزتر کرد.
آقای گلکاریان، بسیاری نگران هستن که این درگیری ها به مناطق اطراف هم سرایت کنه. چقدر این نگرانی ها جدیه؟
طبیعتاً اگر حوادثی که اخیراً در نزدیکی مناطق مسکونی مرز ایران با محل درگیری در نظر بگیریم که چند مورد هم در واقع خمپاره ها به طرف ایران افتاده، طبیعی است که اگر این اتفاق ها ادامه پیدا بکنه، مهار نشه، تاثیرات منفی رو در مناطق همجوار خواهد داشت. به همین خاطر سعی بر این است که کشورهای همسایه این آتش بس رو ترتیب بدن، زمین سازی بکنن و بر اساس حقوق بین الملل و مسائلی که در رابطه با قره‌باغ هست روی میز مذاکره به تحلیل بگذارند و به نتیجه برسند.
تحلیل قدیر گلکاریان رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره درگیری‌هایی که همچنان ادامه داره میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. اما از منطقه آسیای میانه و خاورمیانه فاصله بگیریم، بریم به سراغ آمریکا، جایی که نخستین مناظره دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوریش خبرساز شد. مناظره‌ای که بیشتر البته بر سر مسائل داخلی آمریکا بود و البته حاشیه‌هایی هم داشت. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری‌آذر از طریق خط تلفن برای بررسی نکات این مناظره که به وقت ایران بامداد امروز پخش شد. بابک، بهت سلام میکنم. مهمترین نکات مناظره‌ای که پخش شد چی بود؟
نخستین مناظره دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا بر سر مسائل داخلی آمریکا، همونطور که اشاره کردی، در یک نگاه کلی بود و اگر بخوایم جزئی‌تر نگاه کنیم، انتخاب عضو تازه دیوان عالی آمریکا، موضوع نحوه برخورد یه ویروس کرونا، سوابق گذشته دو نامزد، اقتصاد، موضوع تغییرات اقلیمی و مسائل نژادی و خشونت در شهرها و همینطور نحوه برگزاری انتخابات محورهای اصلی بودن که این دو نامزد با اختیار به بحث و جدل پرداختن. بحث و جدلی که در مقایسه با مناظره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خیلی تند و همراه با انبوهی از در حرف هم پریدن و تا حدودی بی‌نظمی بود که تبدیل شد به حاشیه‌های اصلی این مناظره. در شروع مناظره بحث مربوط به انتخاب عضو تازه دیوان عالی آمریکا پیش کشیده شد و بعد از اون هم به موضوع خاص نحوه برخورد دولت ترامپ با همگیری ویروس کرونا رسید، جایی که ترامپ کوشید که دفاع کنه از عملکرد خودش در این زمینه و به یک به موقع تجهیزات مختلف و همینطور توزیع ماسک و سایر اقلام بهداشتی انجام شده و همینطور ابراز امیدواری کرد نسبت به توزیع سریع واکسن کرونا که میدونیم شرکت‌های مختلفی در آمریکا در تلاش برای عرضه اون هستن و دولت آقای ترامپ خیلی امیدواره که بتونه اون رو زودتر از زمان برگزاری انتخابات توضیح بکنه. این بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ در این باره است.
بله، قبلا هم دونالد ترامپ گفته بود که اول نوامبر قرار واکسن کرونا توزیع بشه در میان ایالت‌ها و خب بسیاری گفتن که دونالد ترامپ این کار رو در حقیقت داره میکنه برای اینکه قبل از برگزاری انتخابات انجام بشه واکسیناسیون علیه کرونا. اما بابک، واکنش‌ها به این مناظره چه بود؟ میشه گفت که مناظره برنده‌ای هم داشت؟
نه، به سادگی نمیتونیم این موضوع رو بگیم، با توجه به اینکه باید ببینیم که آیا در نظرسنجی هایی که همچنان آقای بایدن رو تا پیش از مناظره پیشین نگه داشته بود تغییر محسوسی دیده میشه یا نه، و همینطور درباره تعداد بینندگان مناظره، اینکه در واقع آیا رکوردهای پیشین شکسته شده یا نه. تا اینجا همه گمانه ها و صحبت ها و ارزیابی ها مبنی بر این هستش به اینکه همونطور که پیشتر هم رقابت بین این دو نامزد خیلی متفاوت از دورهای پیشین بوده، بحث و جدل ها و حاشیه ها و نزاع های اونها هم که در این مناظره دیده شد، این انتخابات رو داره تبدیل به یکی از انتخابات بی سابقه و تا به حال دیده نشده ای میکنه و همینطور در واقع یک آزمونی داره میشه برای دموکراسی آمریکا، اینکه در مواجهه با این دو نامزد به خصوص آقای ترامپ که خب متفاوت از همه رؤسای جمهوری پیشین آمریکا هست، آیا میتونه دموکراسی آمریکا به سلامت همه سازوکارها و آزمون‌های پیشین خودش رو پشت سر بگذاره یا نه، این چیزی است که در این زمینه دیده میشه و حتی گفته میشه که کریس والاس مجدی مناظره هم با وجود همه تجربه‌های پیشینش در میانه این طوفان تفاوت و پرخاش تا حدودی غرق شد و نتونست به خوبی این مناظره رو اداره بکنه. با عنوان یکی از ارزیابی‌های بعد از مناظره داره بله. موضوعش مطرح میشه.
خیلی متشکرم از تو بابک. همکارم بابک غفوری آذر بود که درباره برگزاری نخستین مناظره میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و واکنش‌ها به اون میگفت. البته مناظره‌ای که بیشتر بر سر مسائل داخلی آمریکا بود. اگر شما مخاطب ما داخل ایران هستید و منتظرید ببینید که کدوم نامزد در حقیقت سیاست متفاوتی در قبال ایران خواهد داشت، باید مناظره‌های بعدی رو دنبال کنید. همچنان همراه رادیو فردا بمانید. من مهتاب وحیدی را همراهتون بودم.